ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. محمد جواد لاریجانی میگوید پخش دعای ربنای شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت است. امیر قطر در تماس تلفنی با حسن روحانی بر تقویت همکاری با ایران تاکید کرد. بریتانیا میگوید اعضای شبکه حمله انتحاری در منچستر هنوز تحت تعقیبند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. محمد جواد لاریجانی عضو شورای نظارت بر صدا و سیما در پاسخ به وزیر ارشاد گفته دعای ربنای شجریان خلاف موازین شرعی تلاوت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا او در این نامه خطاب به رضا صالحی امیری با اشاره به اینکه موضوع دفاع از محمد رضا شجریان به گفته او یک مناقشه سیاسی شده گفته که در این تلاوت توجه به آیت تحت شعاع قرار میگیرد و به همین دلیل خلاف موازین شرعی است. حمید رضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی هم در واکنش به این هزارات در گفتگو با ایلنا پرسیده که محمد جواد لاریجانی از کدام جایگاه کارشناسی درباره ربنای محمد رضا شجریان اظهار نظر میکند و از او خواسته به دنبال بهانه دیگری برای پخش نکردن این دعا باشد. 19 اردیبهشت ماه زهرا احمدی پور معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ثبت ملی دعای مشهور ربنا با اجرای محمد رضا شجریان خبر داده بود. آقای شجریان در سال 88 در نامه به صدا و سیما و در اعتراض به سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت درباره معترضان به نتیجه انتخابات از این سازمان خواست تا هیچ یک از آثار او از این رسانه پخش نشود. رئیس جمهوری ایران و امیر قطر روز شنبه در یک تماس تلفنی بر لزوم تقویت همکاری بین دو کشور تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با شیخ تمیم حمد آل ثانی ضمن تاکید بر حل مشکلات منطقه‌ای فرقه‌گرایی را از آفت‌های بزرگ و برهمزننده امنیت منطقه دانست. حسن روحانی همچنین تاکید کرد که همکاری مشترک کشورهای منطقه تنها راه مبارزه با تروریسم است. گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ایران با امیر قطر 3 روز پس از بروز تنش میان کشورهای عربی و قطر درباره انتشار سخنان منسوب به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی انجام شده است. قطر 3 خرداد اعلام کرده بود که خبرگزاری دولتی این کشور هک شده و اظهاراتی به نقل از امیر این کشور در انتقاد از آمریکا و در تمجید از ایران، حزب الله، حماس و اخوان المسلمین در این خبرگزاری منتشر شده است. نقل قول‌هایی که دولت قطر اعلام کرده جعلی‌اند. پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی و دیدار با سران کشورهای اسلامی و انتقاد از ایران منتشر شده است. روابط ایران و قطر پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد در زمستان 95 تیره شد. قطر در آن زمان سفیرش را از تهران فراخوانده بود. وزیر کشور بریتانیا میگوید شبکه سلمان العبیدی عامل حمله انتحاری هفته گذشته در منچستر هنوز تحت تعقیبند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمبر راد وزیر کشور بریتانیا روز یکشنبه با اشاره به پایین آمدن سطح تهدید تروریستی در این کشور بعد از تحقیقات پلیس اعلام کرد که هنوز اعضای این شبکه بازداشت نشدند. پیشتر پلیس گفته بود که تعداد زیادی از اعضای شبکه بمب‌گذاری در کنسرتی در منچستر را بازداشت کرده است. روز شنبه نیز 2 عضو دیگر این شبکه بازداشت شدند. خانم راد که در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه جهانی بی بی سی سخن می گفت از ادامه عملیات پلیس برای دستگیری اعضای این شبکه خبر داد و گفت تا کنون در این ارتباط 11 تن دستگیر شدند. پلیس عکسی از سلمان العبیدی مهاجم 22 ساله را منتشر کرده که ساعتی قبل از اینکه او خود را منفجر کند گرفته شده است. پیشتر دولت بریتانیا گفته بود که سلمان العبیدی برای سرویس‌های امنیتی این کشور شناخته شده بوده، اما وزیر کشور بریتانیا از توضیح بیشتر درباره این مسئله پرهیز کرده است. انفجار انتحاری دوشنبه شب گذشته در محل کنسرتی در منچستر 22 کشته و 59 زخمی بر جای گذاشت. روسیه، ترکیه و ایران هنوز نتوانستند درباره چگونگی اجرای طرح مناطق امن در سوریه به توافقی برسند. رهبران گروه 7 از روسیه و ایران خواستند برای پایان خشونت‌ها در سوریه دمشق را تحت فشار بگذارند. دمشق از سازمان ملل خواسته عملیات‌های ائتلاف بین‌الملل تحت رهبری آمریکا در سوریه را غیرقانونی اعلام کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه با همتایان خود از ایران و ترکیه رایزنی کرد. یکی از محورهای اصلی این تماس‌های تلفنی مناقشه سوریه بود. به گزارش ایرنا، حسن روحانی با تأکید بر اهمیت تداوم همکاری‌های سه‌جانبه روسیه، ایران و سوریه و حمایت ایران از تعاملات سه‌جانبه روسیه، ایران و ترکیه گفت برخی فعالیت‌های عربستان سعودی و دولت جدید آمریکا موجب پیچیده‌تر شدن اوضاع منطقه شده. در بیانیه کرملین آمده که در گفتگوی روحانی و پوتین بر ضرورت افزایش تلاش‌های مشترک برای حل سیاسی بحران سوریه به ویژه از راه اجرای توافق ایجاد مناطق کاهش تنش تأکید شده. پوتین در گفتگوی تلفنی با اردوغان نیز ابراز اطمینان کرد که اجرای طرح مناطق امن در سوریه به پایان درگیری‌ها و کارایی بیشتر مذاکرات صلح سوریه کمک خواهد کرد. گنادی پیتروف تحلیلگر سیاسی میگوید بعید نیست طرح مناطق امن در سوریه روی کاغذ باقی بماند.
Есть какая-то попытка сирийским властям часть сил, которые воюют на их стороне.
در حالی که احیای کنترل دمشق بر کل سوریه دور از ذهن است، فعلا 4 منطقه تحت کنترل دولت در میآیند و نیروهای دولتی می توانند به مناطق دیگر منتقل شوند. طبعا مخالفان دمشق تمایل به مشارکت در این طرح ندارند، اما از آن مهمتر روسیه، ترکیه و ایران که از راه اجرای این طرح میخواهند نقش خود در تعیین آینده سوریه را تثبیت کنند، مواضع متضاد دارند. البته اجرای این طرح تنها یک گام کوچک است و به هر حال به حل شدن این بحران منجر نخواهد شد.
جمعه میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه از مذاکرات فشرده روسیه، ترکیه و ایران درباره اجرای طرح مناطق کاهش تنش در سوریه خبر داد، اما از آن کرد هنوز مشخص نیست چه کسی کنترل این مناطق را بر عهده خواهد داشت. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو میکوشد این نیروها از یک سو مورد پذیرش دمشق باشند و از سوی دیگر بتوانند امنیت این مناطق را تضمین کنند. چند روز پیش سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد مسکو با آمریکا، اسرائیل و اردن درباره تأمین امنیت جنوب سوریه مذاکره می کند. این در حالی است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران طی سفر به روسیه از آمادگی ایران برای بررسی اعزام نیروهای ایرانی برای نظارت بر مناطق امن در سوریه خبر داد. اما به سؤال روزنامه کمرسانت درباره موافقت تهران با مشارکت آمریکا در این طرح قاطعانه پاسخ منفی داد و افزود دمشق حضور نظامیان آمریکایی در سوریه را نخواهد پذیرفت. در تحول تازه وزارت خارجه سوریه در نامه به شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل عملیات ائتلاف تحت رهبری آمریکا را ناقص قوانین بین المللی دانست و خواست این عملیات متوقف شود. الکساندر شومیلین کارشناس مسائل خاورمیانه بر این باور است که تهران و دمشق مانع تحقق اهداف مسکو در سوریه هستند.
روسیه در حال حاضر می‌خواهد نه نقش نظامی که نقش سیاسی در سوریه ایفا کند و ابتکارهایی مطرح می‌کند که مورد رضایت دمشق و تهران نیست. مسکو علاقمند است با غرب در سوریه به تعامل برسد. در این حال در شرایطی نیست که همپیمانی با تهران و دمشق را برهم بزند. اما اگر طرح مناطق امن شکست بخورد، یعنی تهران و دمشق برنده شدند و روسیه بیش از پیش در این بحران گرفتار می شود.
رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی اجلاسی که طی 2 روز گذشته در ایتالیا برگزار شد از روسیه و ایران خواستند بر دولت سوریه اعمال نفوذ کنند. در این بیانیه تشریح شد چنانچه روسیه در مسیر مثبت گام بردارد، کشورهای غربی آماده مشارکت در بازسازی سوریه پس از پایان دوره انتقال سیاسی در این کشور خواهند بود. رهبران آمریکا، بریتانیا و آلمان نیز بر ضرورت رویکرد مثبت روسیه برای حل بحران سوریه تأکید کردند و رئیس جمهور فرانسه که دوشنبه میزبان رئیس جمهور روسیه خواهد بود گفت در مورد سوریه و اوکراین گفتگوی سخت و صریح خواهیم داشت. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در فرصتی که داریم بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو.
من یه نیدن پیرمرد، من اگه آب نخورم میمیرم که آقا. من میخوام برم یه نون بگیرم، یه دونه لیوان آب تو دستم نباشه، من میمیرم. من 60 سال نماز خوندم، نمیخوام دینو. من آب نخورم بیرون، بمیرم. کیو میخواد مرا بزنه؟ من اول اونو میزنم. من اول اونو میزنم که نمیذاره اون مرا بزنه. حالا جرأت داره بیاد جلوی ما رو بگیره.
این انتخابات ریاست جمهوری ثابت کرد که مردم ایران مردمی آگاه و با فرهنگ هستند. دوست دارند که با جهان با تعامل و آرامش زندگی کنند و از خونریزی و فتنه‌گری و جنگ و دخالت در کشورهای جهان بیزارند و از افراط و افراط‌گری عده‌ای اصولگرا سخت ناراحتند.
آقای احمد خاتمی، چه تقلبی شده؟ وجدان کجا رفته؟ چه تقلبی؟ آقای روحانی که 30 میلیون رای و 4 میلیون رای خوردن، عزیز من این حرفا رو نزنید.
آقای رئیسی، مگر شما با آقای روحانی قبل از انتخابات نگفتید که نتیجه انتخابات را بپذیرد؟ حالا چرا خود به در آورده و نتیجه انتخابات را نمیپذیرید؟ ملت هم به شما نگفتن و هم نه به آقای خامنه‌ای، یعنی اساس رژیم را نمیخواهند. این عده‌ای هم که با آقای روحانی رأی دادن به خاطر انتخاب بد از بدتر بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما برنامه ملاقات رو بشنوید با تهیه کنندگی و اجرای همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. او شهروند بهایی 65 ساله است که 21 تیر ماه سال 91 در تهران بازداشت شد. 3 ماه در سلول انفرادی بند 209 اوین زندانی بود و سرانجام در اردیبهشت ماه سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 10 سال زندان محکوم شد. عادل نعیمی، شهروند بهایی ساکن تهران که مانند بسیاری از دیگر شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه محروم بود، در مؤسسه علمی آزاد بهاییان در رشته حسابداری تحصیل کرد و پس از آن کارگاهی راه اندازی کرده بود و به کار ساخت و تولید اسباب‌بازی مشغول بود، تا اینکه در تابستان 91 بازداشت شد و اداره این کارگاه را فرزندش بر عهده گرفت. او همکنون روزگار خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند. اما از این خانواده 4 نفره تنها پدر خانواده نبود که زندانی شد. الهام فراهانی، همسر عادل نعیمی، همزمان با او بازداشت شد و فرزندش شمیم هم 10 روز پس از بازداشت پدر در پی احضار به دادسرای شهید مقدس اوین. این مادر و پسر 1 ماه بعد به قید وثیقه آزاد شدند، اما چندی بعد به اتهام‌های مشابه با پدر خانواده به ترتیب به 4 و 3 سال حبس تعزیری محکوم شدند. شمیم نعیمی، فرزند خانواده، اسفند ماه گذشته با پایان محکومیتش از زندان آزاد شد، اما مادرش الهام فراهانی هنوز برای گذراندن حکمش در زندان به سر می‌برد. عادل نعیمی، برادر عفیف نعیمی، از مدیران زندانی جامعه بهایی ایران است. این دو برادر به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تأسیس و عضویت در تشکیلات غیرقانونی متهم شدند. اتهام‌هایی که معمولاً در پرونده بهاییان درج می شود، اما جامعه جهانی بهایی و مدافعان حقوق بشر آنها را بی اساس و غیرقانونی می دانند.
اجده و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. سپاسگزارم و امید که همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.